بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما در این زمینه بود که بر حسب آنچه از آیات کریمه قرآن استفاده میشه، عامل اصلی سقوط انسان غفلته و متقابلا کلید ترقی و تعالی انسان خودآگاهی و هوشیاری و یاد است. اما یاد چی؟ در جلساتی عرض کردیم که به یک معنا همه برمیگرده به یاد هویت الهی خود انسان، و به یک معنا همه برمیگرده به یاد خدا، و این دوتا از هم انفکاک ناپذیر. برای اینکه از انسان مبتلا به غفلت نشه، اون وقتی که هوشیار هست، خودآگاه هست، بعد برنامه هایی داشته باشه که مبتلا به غفلت نشه، و الا وقتی مبتلا به غفلت شد در حال غفلت نمیتونه خودش نجات بده. یکی از این برنامه ها این است که تمرین کند اون وقتی که هوشیار هست و خودآگاه هست، که در همه حالی به نحوی یاد خدا باشه. در این زمینه عرایضی هست که راه دیگری را که قرآن پیشنهاد میکنه، یعنی از قرآن ما استفاده میکنیم، این است که آدم تمرین بکنه که عادت کنه به فکر کردن، برنامه هایی داشته باشید، برای اینکه مقداری از وقتش را صرف فکر کردن کنه و اونقدر در این زمینه تشویق شده که یک ساعت فکر کردن مساوی با یک سال یا 60 سال عبادت تلقی شده، شاید به اختلاف افکار و مراتبش بود. صحبت شد که حالا درباره چی فکر کنه. حالا آدم توجه پیدا کرد که فکر کردن یکی از امور مطلوب است و میتونه برای ترقی و تکامل انسان مؤثر باشه. حالا نشستم میخوام فکر کنم، درباره چی فکر کنم. موردی که در جلسه قبل عرض کردیم، همونی که در اون آیه اواخر سوره آل عمران آمده، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فکر درباره این که آفرینش جهان سرسری نیست، هدفدار است. این فکر انسان را میرساند اگر درست رهبری بشه و درست هدایت بشه، میرسانه انسان را به اینکه یقین پیدا میکنه به وجود عالم آخرت و حساب و کتابی که در اون عالم برای رفتارهای انسان در این دنیا انجام خواهد گرفت. لذا دنبالش میفرماید ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حالا فرض میکنیم تا اینجا رسید. البته یه نکته را بین پرانتز عرض کنم، بعضی از مسائل هست که حل کردنش برای انسان یک بار و یک لحظه کافی نیست. احتیاج داره دادن به این که مکرر اون کار رو انجام بده. یاد خدا کردن، خب یک بار اعتراف کردیم که خدایا تو خدای ما هم بنده ایم، اما این کافی نیست، همیشه باید این یاد باشه. یاد کرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در همه حال، همه روز، همه شب، همه جا. برنامه نمازی که واجباتش، حالا 17 رکعت نمازی که داریم، چقدر درش تکبیر تکرار شده و از کار دیگری، و همین نماز را هر روز باید تکرار کنیم و هر روز چند مرتبه. این نشانه این است که انسان اگه بخواد در راه صحیح مستقیم و پابرجا بمونه و یک بار یه عملی را انجام دادن و حل کردن، کارش به سامان نمیرسید، برای اینکه انسان دائما در حال تغییره. ممکن است صبح مؤمن باشه، شب کافر بشه و بالعکس. به خصوص در آخر زمان پیشبینی شده در روایات که یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، صبح انسان مؤمنه، شب کافر بشه. بنابراین باید این یاد را و این فکر را تکرار کرد، ادامه داد، تا در هر لحظه ای انسان از این آفات غفلت و وسوسه های شیطان محفوظ بمونیم. ولی هر وقت مبتلا به غفلت شد، باز همون آش است و همون کاسه، باز شیطان میاد سراغش. این است که اگر ما یک بار نشستیم و فکر کردیم و عقایدمون را بر اساس ادله عقلی اثبات کردیم، این معناش این نیست که تمام شد دیگه، کافیه تا آخر عمر. انسان در معرض این است که فرداش مبتلا به وسواس بشه. از کجا فکر درست دیروز من درست بود؟ مخصوصا با این شبهات شیاطینی که دائما القا میشه. این است که فکر هم باید ادامه داشته باشه. خب حالا فکر کردیم و رسیدیم به این که غیر از این زندگی دنیا که معمولا 70-80 سال، حالا خیلی طول بکشه در این زمانها 120 سال، گیرم 1000 سال، این عمری که بالاخره محدود است و با مرگ پایان می‌یابد، این تمام حیات انسانی نیست، این یک بخش کوچکی از حیات انسانه. بخش اعظمش بعد از مرگ است و در عالم قیامت. برای اینکه این هر قدرن طولانی باشه، محدود و متناهی است، اما اون زندگی نامتناهی است. حالا اینو باور کردیم که چنین زندگی هست، آیا بعد هم در این زمینه جای فکر کردن هست؟ قرآن می‌فرماید کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. ما آیات خود را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بیندیشید، فکر کنید درباره دنیا و آخرت. پس اون فکر قبلی که در جلسه قبلی بحث کردیم و نتیجه‌شو عرض کردم، این جلسه فکر بود درباره این که زندگی ما منحصر به دنیا نیست، آخرتی دارند، وگرنه این نظام عبث و بیهوده خواهد بود. حالا بعد از این که فهمیدیم آخرتی هست، دیگه درباره چی فکر کنیم؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. مقایسه کنید زندگی دنیا و آخرت را. تا حالا اصلا توجهی نداشتیم که آخرتی هست. حالا که توجه پیدا کردیم، آیا این دوتا مساوی هست؟ یه بخش زندگی ما 70-80 ساله، یه 70-80 سال بعدش هم عالم آخرتی، اینجوریست؟ چه نسبتی هست بین این دوتا؟ لعلكم تتفکرون فی الدنیا و الآخر. خود قرآن راهنمایی کرده که اینجور فکر کنید و به این نتیجه خواهد رسید، جواب حل مسئله هم رو داده خودش، هم صورت مسئله رو ارائه میکنه، میگه فکر کنید در این باره، حلش هم گفته چیه؟ فرموده بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت و خیر و مبقا. شما همین زندگی دنیا رو ترجیح میدید به حسب طبع مادی و حیوانیتون، در صورتی که اشتباه میکنید. شما باید ترجیح بدید عالم آخرت را، اونجا که تعارض است بین این دوتا، اون وقتی که با هم جمع نمیشه، یا باید دنیا را بگیرید یا آخرت. چرا اینا میگم؟ حالا نکتش بعد عرض میکنم توضیحشو. حالا در مقام فکر کردنی، فکر کنیم که ما یه زندگی داریم، خیلی هم مرفه زندگی کنیم و راحت 70-80-100 سال است. فرض کنیم یه زندگی مرفه دیگری هم داشته باشیم که آخرتی، کدومش بهتره؟ یک فرق کلی و اساسیش این است که این محدود و نامحدود. خب خیلی راحت است بگیم این محدود و نامحدود، که انه یه نافاصله داره، این محدود اونم نامحدود، یه نون و الفی فاصله داره. یه خود بازش کنیم ببینیم این محدود و نامحدود یعنی چی. اگه شما از اول عمرتون شروع کنید به عدد نوشتن، از طرف چپ شروع کنید، 9 بگذارید، پشترش هم 9 9 9 9، 100 سال این عدد ادامه بدید، 100 سال شروع کنید این عدد رو ادامه بدید، هی 9 پلو هم بنویسید تا ببینید کجا میرسید، تا عمر آدم تمام بشید. 100 سال مشغول نوشتن یک عدد. بالاخره وقتی آدم میمیره تموم میشه دیگه. نوشتن این عدد طولانی که نوشتنش 100 سال طول بکشه تمام میشه. یعنی این عدد محدود است. 100 سال طول کشید تا نوشتید این عدد رو. کی بناست تحقق پیدا کنیم؟ اگر مصداق هر یک از این 9 یک سال باشید، یعنی 9 هر کدومش مصداق 9 سال باشید، یکانش 9 باشید، یک سال باشید، این عدد نشانه طول سالهای زندگی آخرت باشید. باز حقش ادا نمی کنید، برای اینکه عدد تمام شد، آخرت که تمام نمی شید. اگه مصداق هر واحدش را یک سال نوری فرض کنیم که هر ثانیهش نور 300,000 کیلومتر راه میره، باز تمام میشه بالاخره. عمر شما 100 سال بود، فرض کنید 1000 سال عمر بکنید و همین کار را ادامه بدید، بالاخره تمام خواهد شد. نامتناهی نیست، اما عمر آخرت تمام نیست. چه نسبتی است بین زندگی ما و آخرت؟ چند برابر است؟ 1000 برابر؟ 1,000,000 برابر؟ 1,000,000,000 برابر؟ باز این نسبت ها محدوده. عمر دنیا رو شما به هر نسبتی اضافه کنید، به هر توانی برسانید، باز هم محدوده. اما عمر آخرت تمام نمیشه. وقتی فکر کنیم در باره دنیا و آخرت ببینیم کدومش اهمیتش بیشتره، خواهیم فهمید که اهمیت آخرت بی نهایت بیش از دنیاست. نمیشه گفت یک برابر، دو برابر، صد برابر، هزار برابر، یک میلیون برابر، چون بین متناهی و نامتناهی هیچ نسبتی نیست. این یک فکر. اگه شما را مخیر کنند به این که شما در یک جایی زندگی کنید، یک سال وسائل راحتیتون را فراهم کنند و در جای دیگری دو سال با همون کیفیت، کدومش را ترجیح میدید؟ خب به همون اندازه که اون عمرش طولانی تر است رجحان دارید. پس آخرت به همون اندازه که عمرش طولانی تر از دنیا بر دنیا ترجیح داره. چند برابر طولانی داره؟ بی نهایت. پس آخرت بی نهایت از دنیا ارزنده تر است. بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما همش به چه دنیا تونستید، ول آخرت و خیرون و ابقا، ابقا بقایش بیشتر است. چقدر بیشتر؟ هیچ حدی نداره، بی نهایت بیشتر. این یکی از موضوعاتی که جا داره آدم بشه خود فکر کنه. ولی تنها برتری آخرت به خاطر طولانی تر بودن عمرش نیست. یه جهت دیگه هم داره، ولی آخرتو خیرون و ابقا، این ابقاش بود که عرض کردن. هر ساعتی از زندگی دنیا رو فرض کنید که شما در بهترین شرایط لذت و راحتی و رفاه و آسایش باشید، همین را اگه مقایسه کنید با مشابهش، فرضاً ما در آخرت یه همچون واحدی داشته باشیم که بتونیم بگیم یک ساعت 60 دقیقه ای از زندگی آخرت، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، آیا مساوی هم؟ صرف نظر از این که اون طولش بی نهایت برتری داره بریم، یه واحد یک ساعتیش رو با هم مقایسه کنید، با هم برابر نیستن. چرا؟ برای اینکه وقتی شما لذت‌های این دنیا را حساب می‌کنید، هیچ وقتی لذت خالص برای شما پیدا نمی‌شود. لذت‌های دنیا هم از مقدماتش، هم از مقارناتش، هم از مؤخراتش محفوف به آلام و رنج‌ها و خستگی‌ها. خوشتری لذت‌ها را شما تصور کنید. برای رسیدن بهش چقدر باید زحمت بکشید تا حاصل بشید؟ حالا اون لذت هایی که همه بچه ها میفهمن مثل بنده ای، خورده غذای لذیذ، حالا هر که هرچی دوست تر داره تصور کنید، برای تهیه کردن این غذا چقدر باید زحمت کشید؟ گیرم حالا پولش هم دارید شما، برای آدم بخره از بازار مواد اولیهشو بشوره، تمیز کنه، پوست بکنه، بپذیر، آماده کنید، چقدر طول میکشت تا اینا همش خستگی داره دیگه، باید انرژی صرف کرد. بعد سر سفره آماده کنید، سفره رو بنداز، نان و پیاز سفره رو بچین، فلان، اینا همش انرژی صرف میشه. شما لقمه رو باید بذارید تو دهن بجو. از اون وقتی که این جویده شد و مزهش شما درک کردید تا میخواد فرو ببرید، یک لحظه کوتاهی این جوید وقتی که ذائقه شما مزهشو درک میکنه لذت میبرید. برای این لذت چقدر یه روترش زحمت کشیده شده؟ بعدش هم حالا میل فرمودید و تناول کردید غذای سیر شدید. خوب که سیر شدید دیگه اصلا میل خوردن غذا ندارید. بعدش هم خسته میشید، خوابتون میگیره، باید بخوابید، رفع خستگی کنید. غذا خوردم خسته شدم، فکم خسته شد، مریم خسته شد، شکم هم خسته شد، باید کلی بخوابید استراحت کنید از اون لذتی که بردید. حالا این مثال سادش بود، سایر چیزها رو مقایسه کنید وضعش از این هم برای فراهم شدن مقدمات لذت چه زحمت هایی باید کشید. چند لحظه ای التزاز است، بعدش هم خستگی. حالا تازه برای کسانی که همه مقدماتشون برایشون فراهمه، هیچ مشکلی هم نداره، اون وقتی که با هزار جور مشکلات دیگه تو هم باشه، مریضی باشه، مشکلات دیگه باشه، این حرفا که جای خودش. پس لذت های دنیا هم مقدماتش هم مقابل داره فکر خودش رو خسته میزنیم و هم مؤخراتش بعد از خوردن هم خسته میشه و دو تازه استراحت کنیم. این لذت دنیا. اما لذت آخرت هیچ خستگی نه، هر چه شما استفاده کنید سر سوزنی خسته نمیشید. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. هر گونه التزازی در آخرت سر سوزنی خستگی نداره، جلوترش هم زحمتی نداره، بعدش هم ناراحتی نداره. حتی قرآن کریم، خانه را قرآن که نفرموده بود من جرأت نمی کردم اینا رو بگم، یکی از لذتهای خوراکی و آشامیدنیه برای مؤمنین خمر، تعمیر قرآن و انهار من خمر، نه یک جرعه یک جام، انهار. اما خمری که اونجا مؤمنین تناول میکنن دیگه خماری نداره، خستگی نداره، سردرد نداره. لا یصدعون عنها ولا هم ینزفون. لذتش رو داری اما خستگیشو نداری، مستی بی عقلیشو نداری، بعدم خماریشو نداری، سردردش هم نداره. چون اینا لوازم عادی خمر است در دنیا، قرآن روی اینا تکیه میکنه، میگه خمر آخرت سردرد نداره. پس حتی هر واحدی از ساعات التزاز دنیا را وقتی با آخرت بسنجید باز آخرت رجحان داره، سر به نظر از این که اون این نهایت طولش بیشتره. این توأم با خستگی است، توأم با رنج است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. زندگی تو دنیا بدون رنج نمیشی، امکان نداری. اما اونجا لا یمسهم فیها، اصلا رنج و خستگی تماس پیدا نمی کنه با اینا. لا یمسهم، این ادنا ارتباطه. نمی فرماد مبتلا نمی شن، نمی کشن، درد نمی کشن. لا یقاسون الالام. لا یمسهم، اصلا درد با اینا تماس پیدا نمی کنه، احساس خستگی براشون پیدا نمی شه به هیچ وجه. ولذا می فرماد والآخرتو خیرون و ابقا، هم پایدارتر است هم بهتر است. در همون جهت التزازاتی که داره، التزاز آخرتی بر دنیا ترجیح داره. اقلش این است که رنج و الم نداره، ولی مطلب از این بالاتر است. من خواستم به محکمات و یقینیات خود قرآن تمسک کنم و الا در روایات اونقدر چیزهای عجیبی هست درباره ویژگی های لذت های آخرت که آدم مبهوت میشه. شما برای چیدن میوه بهشتی هم احتیاج ندارید که دستتون بلند کنید خسته بشید. وقتی اراده کنید شاخه درخت خودش میاد از اینجا. این دو جهت امتیاز که آدم وقتی فکر کنه و تصمیم میگیره که جوری دیگه رفتار کنه، وقتی میفهمه که دیگران چقدر بچگانه فکر میکنن، چقدر نادانن، اونایی که دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن بیچاره ها چقدر اشتباه. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا. چندین مورد به خصوص راجع به این موضوع در قرآن تأکید شده، ولی یه مسئله هست از همه اینا بالاتر. اینا یه مقایسه هاییست که ما زندگی دنیا رو با آخرت مقایسه میکنیم، میگیم اون طولش بیشتر از این لذتهاش توأم با رنج است، اون رنج ندارد، ولی حقیقت مسئله چیز دیگریست. اون چیزیست که ما درست به عقلمون نمیدانیم. قرآن در چندین مورد تأکید میکند که ماهیت زندگی دنیا بازیچه است، وسیله گول زدن است، گول زنک است. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جز این نیست که زندگی دنیا اسباب فریب است، از غیر از این نیست. و ما الحیات الدنیا الا لهو و لعب، سرگرمی و بازیچه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. با همه تاکیداتی که هست دیگه احتیاج نداره برای شما عرض بکنم. ان لام تاکید ضمیر فصل خبر محلا و الف لام. ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیوان یعنی حیات، حیات اونه. اصلا زندگی دنیا رو وقتی با زندگی آخرت، اگه کسی درک کرد حقیقتش رو، ما باید اعتراف کنیم درک نمی کنیم. بنده که صریحا اعتراف می کنم، شکست نفسی هم نیست، نمی فهمم حقیقتش. اگه کسی بفهمد قرآن می فهمی، خودش فهمیده که گفت به پیغمبرش و معصومین هم فهمانده، اونا می دونن که اصلا در مقابل آخرت زندگی دنیا رو نمیشه گفت زندگی. اصلا زندگی آن است، این بازیچه ای، این یه مرگ تدریجی. ولذا وقتی میره اونجا میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی. اونجا که میره میگه ای کاش برای زندگی فکری کرده بودن، یعنی اون چه گذشت که زندگی نبود، زندگی اینجا که من فکری براش نکرده. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکر. این از همه اونها بالاتره. به حسب یک معنا زندگی دنیا زندگی مجازی است، به زور میشه اسمشو گذاشت زندگی، بازی زندگی، ادای زندگی است. زندگی حقیقی نیست. این سه تا فرق اساسی بین زندگی دنیا و آخرت است. دو تاشو ما کم و بیش با فکر خودمون میتونیم بفهمیم، یکی طول عمرشو، البته درست نمیتونیم مقایسه کنیم، اما با نای نامحدود و نامتناهی میتونیم یه اشارهی بکنیم که چقدر طولانی داریم. و با توجه به این که رنج و درد و مصیبت نداره، میتونیم بفهمیم که لذت‌ها چقدر امتیاز داره بر لذت دنیا. اما این سومیش از همه مهمتره که اصلا این زندگی حقیقی نیست. وقتی آدم اون زندگی را دید، اصلا میگه اشتباه کردم که زندگی دنیا و زندگی حساب کردم. قرآن میگه درباره اینا فکر انما مثل الحیات الدنیا کما این انزل.